اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام و تسلیت این ایام محضر شما برادران و خواهران بزرگوارم. من ایامی که حج بودم یه فرصتی برام فراهم شد تا یه مقایسه خیلی خوب بتونم بکنم بین دو تا از شعائر دینیمون و نکاتی به ذهنم رسید محضرتون عرض میکنم. بین حج و مراسم عبادت‌الله اینها روبروی هم دیگه نیستن، اینا مکمل همن. اینکه چطور مکمل هم هستن رو خدمتتون عرض میکنم. ما دین مثل خیلی از پدیده‌های دیگه یک جسم داره و یک روح. جسم این دین این کالبدشه، احکامی است که برای ما گذاشتن و همه ما ملزمیم اینها رعایت بکنیم. ذره ای هم در این تردید نیست. کم بگذاریم در این 50 سال 100 سال 200 سال دیگه برگردیم هیچ اثری از دین نمیمونه. هر کسی یک گوشهشو تغییر میده دیگه هیچ اثری از دین نمیمونه. شبیه برخی از این فرقه ها و اینها، مثلا برو عرض کردم علویایی که در سوریه اینجوری شدن، اینا چون تو کوه ها بودن فرار میکردن از کشته شدن، دستشون از علما کوتاه شد، آرام آرام احکامشون تغییر کرد، دیگه الان معلوم نیست چیه. مثلا آلمانی ها وقتی اینا رو میخوان بپذیرن به پناهندگی، اینا رو یک دین دیگه میدونن، یعنی حتی بخشی از اسلام هم نمیدونن. خب و روح دین و جانمایه دین و محتوای دین که هدف اصلی اونه. ما اگه یه لیوان آب بلش مثلا یه خودکار دست میگیریم، به خاطر پلاستیکش نیست، به خاطر جوهرش. اما خب اگه اون پلاستیک نباشه، این جوهره که چی میخواد نگه داره؟ هر دوتا اینا باید توام کنار هم دیگه بشه. هر کس هر کدوم اینا رو زد، ضربه زده بدیم. تصوف همین شد دیگه. شریعت رو کنار گذاشتن، احکام رو کنار گذاشتن. اگر هم فقط احکامگرا باشی، این محتوا و مفهوم بگذاری کنار، میشه یک شریعت خشک نچسبه که همه رو گریزون، همه رو فرار میده. آنچه که من فهمیدم، من برداشت کردم و بالاخره نزدیک 50 روز من اونجا بودم و صبح و شب اونم همین بوده، کار دیگه نداشتیم. اینکه حقیقتاً آنچه که امروز در حج ما میبینیم احکامی است و جسم دین است، بسیار اهم، مهم، ضرورت داره. اهل بیت ما در زمان حکام جور حج رو تعطیل نکردن، رفتن. حتی در مورد امام حسن عسکری هم که میگن به حج نرفتن، خیلی سند هم نداره ها، یعنی گمانه صرفا. امام معصوم امیرالحاج، هر کس دنبال امام خودش میگرده، امام زمان خودش میگرده، میگه من برم در عرفه او رو پیدا بکنم، ایشون رو. و این احکام دلیلی داره، عللی داره که بسیار هم مهم و جالب، حالا برخیش اونجا عرض بکنم. اما معتقدم با حرکتی که ابا عبدالله انجام داد و اینکه همه منتظر بودن حضرت ادامه بده حضور خودشون رو در مکه و از اونجا به سمت کوفه تشریف بردن، یک علمی گذاشتن، یک نشونهی گذاشتن که ما دقت بکنیم. شباهت‌های عجیب غریبی وجود داره بین این دو. من برخیش یادداشت کردم، حالا معذرتون عرض بکنم. و برخی از این شباهت‌ها اصلا عجیب غریبه، باور نکردنی، انگار طراحیه قطعیه دقیقه. حالا شاید برخی این برداشت‌ها رو ذوقی بدونن، اما به نظرم قابل استفاده است. خب ما در اونجا هممون از یک زن الگو میپذیریم به نام حضرت هاجر. قصه حضرت هاجر هم انصافاً ما حضرت اسماعیل رو میگیم، حضرت ابراهیم رو صبرشون رو میگیریم، تسلیم بودنش رو میگم، اما حضرت هاجر واقعا نمیگم. شما فکر کنید ایشون با حضرت ابراهیم ازدواج کرده، خدا بهش یه بچه داده، حضرت سارا نمیتونه تحمل کنه، سختش، یه حسودی زنانه گل میکنه، میگه برده این اینجا ببر. حضرت ابراهیم زن و کودک رو بر میداره به کجا؟ میگه به راه دره شور در سرزمین فاران، تورات میگه، آوردشون فاران یعنی مکه، یه کوهایی از اونجا بهش میگن جبل فاران. بعد آورد در اونجا، خدا فرمود که اینا رو رها کن برگرد. خدا وکیل هر زن دیگه بود چیکار میکرد؟ تا همینجاش. بعد که برگشت حالا کجا؟ یک وادی غیر زیزرع، اصلا هیچ اونجا در نمیاد. من کسی شهر مکه رفتن دیدم، درخت هم که اونجا میکارن مثل گلدونه، یعنی میکنن زمین رو توش خاک میریزن یه درختی میره اونجا میکارن، انگار یه گلدون بزرگه. بعد ایشون دید بچه داره تلف میشه تشنگی، هی اون طرف سراب دید بین دوتا کوه صفا و مروه، هی میدید اون طرف میرفت بالا اون کوه میدید آبی نیست، باز اون طرف رو نگاه میکرد، اون ناامید نشد، چاره دیگه جز این نداشت، تنها چارش این بود که دنبال همین بدوه. و 7 بار این کار انجام داد که این شد الگوی همه حاجی ها، اهم از مرد و زن. اون تیکه که به حضرت اسماعیل که گریه میکرد نزدیک میشد، اونجا بالا پایین میپرید از شدت ناراحتی، بچه‌اش داشت تلف میشد، حاجی هم همون یه تیکه رو هروله میکنن بالا پایین میپرن، به چراغای سبزی مشخص کردن که اینجا تو اینجاست. فاصله این دوتا مکان 378 متر، پروش 380، دقیقاً فاصله گنبد امام حسین با حضرت عباس یعنی بین الحرمین هم 378 متر. خدا در کربلا یک داستانی رو رقم زد که حالا هرچی پیش بریم متوجه میشیم عجب. خب اونجا بنا بودیم بچه 6 ماهه از دست بره طبیب با اون میزان تشنگی باید از دنیا میره. خدا معجزه‌ای فرمود از زیر پاش چشمه جوشید، این هم وقت اونجا رسید به همون زبان خودشون از ترس گفت زم، زم یعنی بیست، بیست اسم این چشمه شد زمزم. تا الان هم که اندازه بعد 4000 سال این آب میده و خیلی هم این آب چشمه زمزم ویژه است، تمام مولکولاش هگزوناله و وقتی این آب رو قاطی هر آب دیگه بکنی اونم هگزونال میشه، یعنی بهترین آب میشه، یعنی سرایت میکنه خوبیش. خب کاروان های اونجا داشتن رد میشدن، دیدن پرنده ها اونجا فرود میان، گفتن لابد آبی هست، میدونستن اونجا آبی نیست، اومدن عجب یه چشمه جوشیده اون کنار زندگی کردن. اونا عرب بودن، حضرت اسماعیل و مادرش عرب نیستن، مستعربن، عرب شدن، عربی یاد گرفتن از همون قبایل. ما یه عرب عدنانی داریم، یه عرب قحطانی. عرب قحطانی یعنی از بیخ عربه، اصالتش عربه. عرب عدنانی اینطور نیست، نه مستعربن، عرب شدن. حضرت هاجر خودش مصری بود، حضرت ابراهیم علیه السلام هم مال منطقه دامنه زاگرس بوده، زاگرس غربی، چیزی بین مثلا کردستان الان جورم هست، اونچه که قرآن اشاره میکنه به ازغال ابراهیم لعبیه آزره، حالا اینجا عبی یعنی عموش، عموش اسمش آذر بوده، آذر فقط با این زبانها قابل هجی کردنه، ترمینولوژی و ایتیمولوژی لغتی میگهل اینجا بوده. جداش هم همینطور بودن، ارفکشاد، این اسامی با همین زبان قابل فهمه. آذر هنوم ما استفاده میکنیم، آذربایجان، آترو پاتکان، پادگان آتش، جایی که از آتش حفاظت میشه، خب آتش مقدس بود در آینه زرتشتی، پاک کننده بود. آگر یا آیر، اینا الان در ترک، در کردی هم استفاده میشه، ملایر، مال آیر، مال یعنی خونه، آیر هم یعنی آتش، یعنی جای آتش، آتشخانه، آتشکده. هنوز هم که هنوز ما فارسی میستفاده. یا همسر ایشون سارا، ایشون هم فامیلشون بود باش ازدواج کرد حضرت ابراهیم، این نام هم از نام های ایرانی است، همین سار، پرندهی که ما میگیم، بعدن یه هبش اضافه شد سو ساره تو ابری، بعد اینا تای تانیس و الف تلفظ میکنن، میخوان یه سری مؤنث کنن، مایکل، مایکلا، آ میذارن آخرش، شد سارا. بدونید که یعنی منطقه، حالا بحث ماجرا حضرت ابراهیم جداست، نه حوصله این جمع میطلبه این بحثو، بعد جای دیگه راجعش صحبت. خب آنجا بودن و حضرت ابراهیم 13 سال بعد به اینا سر میزنه. حضرت اسماعیل 13 سالش شده، حالا چی میاد؟ از راه میرسه سلام علیکم، یه روبوسی انی عرف المنام از بهوکه، من تو خواب دارم میبینم که تو رو دارم ذبحت میکنم. باز همینجا تابه، چند بارم تکرار شد. خب اوف ای پدر من، افعل ما تومر، انجام بده اون چیزی که بدهم شد. من رو از صابرین خواهی یافت. یه نوجوان 13-14 ساله، فیلمایی که ما ساختیم 45 ساله رو گذاشته بودن جا حضرت اسماعیل تو فیلمش. خدمت شما عرض بشم که نه تو 6 ماهگیش قربانی شد اسماعیل، باید میمرد، با معجزه زنده موند، و نه تو نوجوانیش، بازم باید شهید میشد. حالا بگه میمرد، از دنیا میرفت، اما نمرد. کار تو دست حضرت ابراهیم میچرخید. وقتی از پیامبر میپرسیدن شما فرزند چه کسی هستید، ایشون وقتی اجدادش اشاره میکرد میفرمود انا ابن ذبیحین، من پسر دوتا ذبیحم. اولین ذبیحو میگفتن اسماعیل، دومی رو میگفتن حضرت عبدالله. اون رو هم ماجراشو بگم، من برخی از این چیزها یه خورده بحث علمی جمع یه دست نیست، من ساده عرض میکنم. جای دیگه هم اشاراتی داشتم و تا این بخش تا حالا نگفتم، اینجا بگم. حضرت عبدالمطلب زمانی که در مکه بودن، یک قبیله اونجا، مکه و کعبه دست اونا بود، جرهم به اینا میگفتن. اینا جنگشون شد با یه قبیله دیگه. اون لحظه آخر که میخواستن مکه رو ترک بکنن، بزرگ اینها هر چی توی کعبه بود، چیز قیمتی مثل دوتا میگن بز طلایی بود و نمیدونم چه و چه و اینا رو و همه رو با چند تا شمشیر بود ریخت تو چاه زمزم، ریخت و خاکم پر کرد چاه. بس که جوری که دیگه کسی نمیدونست این چاه کجاست. بعد که قصی ابن کلاب جد پیامبر میرسن اونجا، هیچی دیگه نمیدونست این چاه زمزم بود. اوضاع حج هم قبل از عبدالمطلب خیلی بد بوده. اینا که حج می اومدن، حالا بت پرستی که میکردن هیچ بخور تو سرشون، لخت مادرزاد طواف انجام میدادن مردشون. حضرت عبدالمطلب سه مرتبه یه خوابی رو دید تو همون هجر اسماعیل. یک جایی هست هلال شکل جلو خونه کعبه، بهش میگن هجر اسماعیل. تو اونجا نزدیک بین 50 تا 70 تا پیغمبر دفنن، خود حضرت هاجر، حضرت اسماعیل هم همونجا دفنن. بعد فهمید که این خواب عادی نیست، این یک الهام به او داره میشه، که جای چاه زمزم رو دارن بهش نشون میدن و فرشته خدا جبرئیل بهش میگه که اینو دوباره احیا کن. ایشون هم رو همون نشونه ها اومد اون چاه و کند و اون طلاها رو پیدا کرد. یک پنجم اون طلاها رو فروخ، خرج فقرا کرد. 4/5 هم خرج خود کعبه کرد، چون داغون شده بود و درش خراب شده بود و چاه زمزم احیا شد. وقتی داشت این کار میکرد نذر کرد، اینجور شنیدید که اگر من موفق به انجام این کار بشم و خدا به من 10 پسر بده، من یکیشو قربانی میکنم. یکی بزرگترین سوالات شماست، چرا یادم باید بچه شو؟ این چه نظری آخه؟ محل بحث حالا عرض میکنم. حارث، عبدالله، زبیر، ابو طالب، حمزه، مقوم، عباس، زرار، قسم با 3 نقطه، ابو لهب و غیداق، اولی غین، دومی با قاف. خدام 10 تا پسر بهش داد. اومد کنار خونه کعبه، خدمت شما عرض بکنم، اومد قرعه بندازه، به نام کدوم بیفته؟ به نام عبدالله افتاد. بعد گفت من این کارو انجام میدم، اینجور شنیدید. خواست انجام بده، همه مانع شدن، دایی‌های عبدالله، خود برادرای دیگش، گفتن از همه محبوب تر بود بین تو، چطور این کارو میخوای انجام بدی؟ گفت پس 10 تا شدر فداش میکنم، دوباره فدیه میذارم، جریمه میدم، اینطور بگیم دیگه، کفاره میدم، دوباره این کار انجام. آقا 10 مرتبه قرعه کشی کردن دوباره نام عبدالله افتاد. که شد 100 شتر. که این 100 شتر رو فدا که قربانی که برای فقرهای اونجا و حضرت عبدالله قربان شد. اولا که این محضر شما عرض بکنم، برخی در این ماجرا اصلا تشکیک کردن، چون کسایی که این رو ماجرا رو بازیدن اصلا برخیشون مجهولن. احتمال داره این جعل بنی امیه باشه، احتمال داره جعل بنی امیه باشه، برخی در این تشکیک کردن. یکی دیگه هم از وقتی از امام صادق علیه السلام پرسیدن چرا جد شما گفت انا ابن ذبیحین، من پسر دو ذبیحم، این دو تا ذبیح کیان، حضرت علیه السلام به ماجرای عبدالله اشاره نمی کنه، مشته دیگه ای رو می فهمه. به روایتش هست، حالا من چون فرصت نیست نمی خوام از وقت مدعی بگیرم، یه می گذرم. اما این درست باشد هم منطقی در پشتش هست. خوب دقت کن، در گذشته مردم جهان متاسفانه خورشید پرست بودن. خود ما ایرانی ها قبل اینکه زرتشتی بشیم میترائیست بودیم، مهر پرست بودیم، خورشید بر ما مهم بوده، همین مهر یعنی خورشید دیگه. شب یلدا رو که جشن میگیریم به خاطر اینکه خورشید دوباره زاده میشه، روزا از فرداش دوباره بلند میشه. یلدا یعنی اصلا از همین میلاد، از همین ولده گرفته میشه ریشش. روزی که خورشید دوباره طولانی میشه، روزا طولانی میشه، خدا خورشید برمیگرده. در بین النهرین میگفتن بل، در همین حجاز میگفتن شمش، شمس. خدمت شما عرض کنم که و نماد این خدای خورشید که اینا میپرستیدن ستون بود. یک ستونی رو میگذاشتن که در جمرات به این ستون شما چی؟ سنگ میزنی، یعنی خورشید پرستی رو بذاری کنار، توحید برگشت. ستون تو زبان انگلیسی تغییر کرده یه خورده، سیتن، بعد به زبان عبری و عربی رفت شیطان، همون سهش فقط شه شده. این از همین ستون یا استون، سنگ، همش یه ریشه داره. اینا که خورشیدو میپرستیدن براشون مهم بود به صورتهای فلکی. 4000 سال پیش خورشید در فروردین که دیگه شکوه خورشیده، همه جا سرسبز میشه، در صورت فلکی ثور یا هاتور یا هاثور، همون یعنی گاو، در صورت فلکی گاو طلوع میکرد. برای همین گاو میپرستیدن 4000 سال پیش. مردم هند هنوز گاو میپرستن، دقیقا هم 4000 سال پیش. هر 2000 سال جای این برجا عوض میشه. 2000 سال که گذشت، یعنی 2000 سال پیش، مردم چی میپرستیدن؟ برج حمل، گوسفند. الان هم میگن به فروردین هم میگن برج چیه، میگه گوسفند، اشتباه میگه، چون الان 2000 سال گذشته، الان فروردین در حوت طلوع میکنه خورشید، یعنی در صورت فلکی ماهی. دقتاً بفرمایید، بین 4000 سال تا 2000 سال پیش انبیا دستور به ذبح چی میدادن؟ گاو. حضرت موسی از اینا میخواد یه گاوی رو قربانی کنن، یعنی اون چرا که میپرستیدند رو چیکار کنن؟ قربانی کنن. در بین اعراب شتر یعنی همه چی، دار و ندارشون شتر بود. میبینی شتر 50 تا اسم داره، بچه است یه اسم، نره یه اسم، ماده است یه اسم، نم قهوه‌ایه یه اسم، نونم کرم رنگه یه اسم، سنین مختلفش اسم داره. بس که مهم بود، مثل اسکیما، اسکیمار برف 50 تا اسم داره، برف ریز باشه یه اسم، درشت باشه یه اسم، در حال آب شدن باشه یه اسم، برایشون زیاده دیگه. باز عربا چون برف ندارن، ثلج، برف و یخ یه چیزی میگن. حتی یه جا هم این واژه استفاده شده در قرآن، فارسیش استفاده شده، خودشون ندارن، زمحریر. زمحریر فارسی دیگه، ما میگیم زمحریر. زم تو زبان فارسی از همین زمستان میاد. زم یا شم یعنی سرما تو فارسی. شمران جای سر، تهران جای گرم. شمشاد اونه که تو زمستونم سالمه، گلی که تو زمستونم سالمونه، گل شمشاد. این چی 100 تا شتریشون قربانی میکنه؟ ای بسا مأمور این قرعه و مرعه اینا رو ولش کنید، ای بسا مأمور بوده به ایشون که بگه که آقا قربانی ما فرزند نداریم و شطور باید ذبح بشه و شطور باید ذبح بشه. بین 2000 و 1400 سال پیش هم خدا دستور به چی به ذبح چی میده؟ گوسفند. از همین که خدا به جای اسماعیل برای ذبحش میگه اینو بی خیال شو گوسفندی رو میفرسته، دقیقاً این کد رو میده که اون نسلی که منتظرشی در چه زمانی طلوع بود. اگه دقت بکنیم مثلا حضرت عیسی هم 2000 سال پیش بوده، اینا دقت کنیم بهش میگن بره خدا. تمام این الفاظ برمیگرده به اون تفکرات پیگانیستی و کفرآلودی که بوده و انبیاء الهی مأمور به مقابله با اینا بودن. گاوو میپرستن، حضرت موسی گفت گاوو بکشید. تو ماجرای بنی اسرائیل که دعوایی میشه بینشون میگن چیکار کنیم، میگه باید گاو بکشید. و دقت هم میکنی یه 10 روزی از اینا فاصله میفته، 30 روزش میشه 40 روز، اینا سری میرن یه دونه گوساله طلایی درست میکنن. چرا گوسفند درست میکنن؟ چه جونور دیگه درست میکنن؟ خب اینو میخوام خوب عنایت داشته باشید. حضرت عبدالمطلب 5 تا سنت رو در بین اعراب جاهلی احیا کرد. احتمالی که ایشون پیامبر بوده باشه هست، برخی هم نقل کردن، منتها پیامبر چی بوده؟ تبلیغی برای امت خودش. حضرت عبدالمطلب این نوع خوابی که ایشون میبینه خوابیست که انبیا میبینن. میدونید انبیا همشون جبرئیل رو نمیبینن، بخش قابل توجهیشون فقط در رؤیا وحی رو میگرفتن، بخش قابل توجه. در مورد پیامبر خودمون هم میگن چند مورد فقط پیش اومد که جبرئیل روشون داد، چند مورد محدود. این در مورد حضرت عبدالمطلب هست. دلایلی ایشون 5 تا کار در اعراب جاهلی بود نفع کرد. این حالا چه ربطی داره به قصه ما؟ عرض میکنم به امام حسین. اولا اینکه ازدواج رو بر زن پدر حرام کرد. اعراب جاهلی با زن باباشو میتونستن ازدواج کنن بعد از مرگ پدرشون، با همسر پدرشون، نه مادر خودشونو. این رو حرام اعلام کرد. دقیقا آیه قرآن بعد از اسلام هم همین شد، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء. شما حق ندارید نکاح کنید با کسایی که پدرتون با اونا نکاح کردن. زمانی که همین طلاها رو پیدا کرد 1/5 رو خمس داد. دقیقا آیه قرآن بعد از اسلام نازل شد، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهَ خُمْسَهُ. خمسش باید به خدا بدیم. وقتی که چاه زمزم رو احیا کرد و حفر کرد، اون رو سقایت الحجاج یا حاج نامید. اینم باز آیه نازل شد، سقایت الحجاج و عمارت المسجد الحرام و الاخر. دیه قتل یک انسان رو، خونبه های یک انسان رو 100 شتر قرار داد. همین ماجره که ایشون اعلام کرد عظیم بود، اگه یک کسی یک انسانی رو بکشه باید 100 تا شتر بده. تا قبلش چقدر بود؟ 10 تا شتر بود. راحت آدم میکشتن، یعنی حرمت قائل شد برای جان انسان. 100 تا شتر خیلی. همین الان هم دیه آدم چقدره؟ 100 تا شتر. بعد از اسلام هم همین چی؟ تایید شد. تعداد تواف رو 7 مرتبه قرار داد. تا قبلش اینجوری نبود، هر کس واسه عشیره واسه خودش 5 دور میچرخید، 15 دور میچرخید، یکی حال داشت 20 دور میچرخید، یکی خسته بود 3 دور میچرخید، یه شیر تو شیری بود. بعد از اسلام هم همین 7 دور تواف. یعقوبی میگه که سنت هایی رو پایگذاری کرد که رسول خدا اونها رو اجرا کرد. یعنی این خانواده حنیف بودن، با بقیه عرب ما کاری نداریم. ایشون میگه مثلا سنت هایی که عبدالمطلب گذاشت، وفای به نذر، تعیین 100 شتر برای دیه، حرمت ازدواج با محارم، وارد نشدن به خانه از پشت بام، بعد اذن میگرفتی وارد خونه میشی. دیدید چجوری اذن گرفتن وارد خونه امیرالمومنین شده؟ قطع دست سارق، نهی از قتل دختران، زنده دختراشون رو زنده به گور کنن، مباهله، تحریم نوشیدنی که مستی‌آور باشد، تحریم زنا و اجرای حد بر اون، شلاق میده کسی که زنا میکنه. منع طواف دور خونه کعبه به صورت عریان، اکرام مهمانان، پرداخت مخارج حج از حج از اموال مشروع و پاک، تعظیم ماه‌های حرام، نفی ریاکاری و نفاق، همه اینا در اسلام ادامه پیدا کرد. مثلا پیامبر اینا رو اجرا کرد، بقیه اجرا نمی‌کردن. ابولهب فرزند خود عبدالمطلب شرب خمر داره. وقتی اون اتفاق افتاد و اسماعیل قربانی نشد، خداوند متعال فرمود و فدیناه به ذبح عظیم. ما فدیهش رو یه ذبح عظیمی قرار دادیم. بعد یه قوچی هم فرستاد. خوب دقت بفهم، این لفظ عظیم برای این قوچ مفسرین برای این گرفتن چون از جانب خدا بود و امر عظیمی از این جهت. اما خب حقیقتش رو ما میدونیم که ای ابراهیم، در نسل تو اینو گردن گرفتی که بچه 6 ماهت از نسل تو یه 6 ماهی از تشنگی از دست بره. نشد، مون گردنت. پسرتو بردی به قربانگاه، اسماعیل تو، نشد، مون گردنت. گذر زمان 2600 سال بعد، 2700 سال بعد اتفاقی رو رقم زد. اون ذبیح وعده داده شده یه تاریخ به دنیا آمد که حضرت زهرا میگه او را هنگامی که باردار بود کرها، کراهت داشت، به دنیا آمد کراهت داشت. یعنی چی؟ مگه میشه همچین فرزندی داشت؟ نه از جانب این فرزند، از آن که در ایام بارداری با خبر شد چه بلایی قرار سر او بیاد. که این آیه داره در قرآن، همین ماجرا آیه داره تو قرآن. عجیب غریب خدا به این اشاره فرمود. که حالا من یه وقت دیگه میگذارم راجعشون، بعد یه جلسه صحبت کنیم. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. بعد روایت داریم براش. خدا این ذبح عظیم وعده داده شد. مثلا حضرت داوود علیه السلام تو مزامیر خودش همین الان دارن ها، فکر نکن مثلا کتاب من دارم اینو ندارن. همین الان کتاب خودشونه. میگه زخمهای قلب من به خاطر مصیبت حسینم لحسینی عظیم گشته است. زبان باش دست شد من بعدش باش بری بی زحمت بری. زبان عبری و آرامی ریشش یکیه، منتها اعراب چون تو بادیه بودن این زبان سالم موند، یهودیان چون تو بیت المقدس بودن محل آمد و شد بود این زبان تغییر کرد. وگرنه ریشه هاش یکیه. مثلا شما عبارت‌های توراتی می‌خونید خیلی به زبان عربی نزدیک، خیلی، تقریبا 70 80 درصدش کسی عربیش خوب باشه می‌فهمه. با این نکته مثلا اینا سه و ش تلفظ می‌کنن، کاف و خ تلفظ می‌کنن، همینا رو بدونید خیلی شما متوجه می‌شید. قرآن می‌فهمه و ترکنا علی فی الآخر، ترکنا علی، ما ترک او بود به ارث می‌رسید، من تو امت آخر الزمان. کی؟ حضرت ابراهیم. ما فقط پولامون به ارث نمیرسه، دیون ما هم به ارث میرسه. شما نماز قضا داشته باشی، چیزی که در مقابل خدا عهد کرده باشی بمونه رو باید بچه‌هات بیان چیکار کنن، پسر بزرگترت میاد. زیارت وارث ابو عبدالله از این حیث ببینید. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، اینجوری شروع میکنه این انبیاء الهی ابراهیم خلیل الله نوح، همینطور میرسه میاد تا هر چند بیا الهی به گردن گرفته بودن موفق به انجامش نشدن، همه را ابا عبدالله انجام داد. این که حضرت علی اصغر 6 ماه است، اسماعیل تو اون سن 6 ماه است، این اتفاقی نیست. میگه یه بچه دست تشنگی باید میرفت، نرفت با معجزه گردنمون یه 6 ماه اینجا علی اصغر. حتی حضرت ابراهیم گفت و نظر نظرتم فی النجوم، با آسمون نگاه کرد به ستاره ها و قال انی سقیم. من که نمیخواست بره تو جشن یوم زینت اینا که روز فروردین بود، خدای خورشید میومد، اینا میرفتن خورشید پرستی. گفت من مریضم، گفت من بیمارم. این بیماری خدا در امام سجاد قرار داد. هر آنچه را که گردن گرفتند و موفق نشد، جوانش رو به قربانگاه برد پذیرفته نشد، جوانش رو به قربانگاه برد، چه قربانی، اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله، نکشته. اربن اربا به زبان فارسی، ببخشید، اربن اربا یعنی قیمه قیمه، جوری که چوب تو سر کسی میزنن میگه شمشیر میزدن همونجوری. یک بار ابراهیم شد به جای جدش حضرت ابراهیم. ببین، یک بار ابراهیم شد پسر به قربانگاه برد، یک بار خودش جای اسماعیل به قربانگاه رفت جای جد دیگش. خوب نفهمیدین؟ یعنی اونجا 6 ماهی داره، اینجا تمام اون مناسکی که ما اونور تو حج داریم انجام میدیم الگوپذیری از یک اتفاقی است که تازه کسی کشته نشد. اون طرف آتش بود، این طرف هم آتش. اونجا با آب زمزم سیراب شدن، اینجا با خونه، جای شیرین بچه خون خورد. اونجا یک حاجری داریم که اینقدر صبوره، تابع. هر زن دیگه بود میگفت خواب دیدی خیر باشه. مگه نبودن همسران پیغمبرای دیگه ها، که هر بلایی بگی سر پیغمبر آوردن؟ را دور نریم، فکر نکنید زن پیغمبر بودن الزاماً مثلا اتفاق خاصی. مگه حضرت لوط نبود همسرش؟ کانت من الغابرین، میگه از آدم بدا بود. حضرت نوح مگه نبود؟ صرف این نفر زن پیغمبر باشه هیچ حسنی بگید نیست. خودت چی کاره ای؟ دقت بفهم. عرض کردم خیلی از اعمالی که ما تو حج انجام میدیم ما عیناً کپی میکنیم رفتار حضرت هاجر رو. اینجا هم یک زینبی درخشی که تمام مرد و زن حیران ایشونه. بیشک بیشک، ببین حضرت سجاد فرصت ظهور و بروز نداشت، بیشک شخصیت دوم کربلا از زینب است. بیشک بعد از امام حسین همه چی دست حضرت زینب است. حضرت سجاد صلاح نبود خیلی حتی حرف بزنه. نسل امامت اصلا اون کسی که کتاب کربلا رو میبنده، کتاب کربلا رو میبنده تقدیمش میکنه به خدا، روبان پیچش میکنه تقدیم میکنه به خدا، از زینبه. وقتی وارد گودال شد فهمون تقبل منا، از ما بپذیر. چی رو؟ این قربان رو از ما بپذیر، قربان رو. اینا میدونن، میگن یک جای دیگه انقدر خدا بزرگه، عرضه داشت خدای کمه میپذیری؟ عجیبه. اونجا رو خدا میفرماد فلما اسلما و تلهو للجبین، وقتی دوتاشون تسلیم شدن ابراهیم و اسماعیل، نشد روبرو سر ببره، او را برگردون، میخواست چش تو چشش نشه. عین صراحت قرآنه، چرخان به جبین، به پیشانی، به خاک گذاشتش. اینجا هم سر مبارک بریده نشه. شنیده بود خدا روزه بخونه برای امام حسین؟ گوش کن، خیلی روزه خونده خدا. و تلهو للجبین، باید حضرت عبدالله اینجوری سر مبارکش نشه. میخوام بگم اینجوری عهد گردن گرفت، گفت همون مدلی که جد بزرگم حضرت اسماعیل رو میخواستی سر ببری، همون مدلی میخوام سرم ببری. هر آنچه هر کس نتوانست انجام بدهد من انجام میدم. خیلی زیبا فرموده حافظ، رحمت خدا بر حافظ: مرید پیر مغانم ز من مرنجه شیخ، مرید پیر مغانم ز من مرنجه شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. وعده رو حضرت ابراهیم کرد، ابا عبدالله به جا آورد. قرآن در ماجرای حضرت ابراهیم که بنیانگذاری حج است می‌فرماید ان هاذا لهو البلاء المبین. این اتفاقی که برای ابراهیم افتاد، پسرش رو برد سر بریده نشد، بلاء مبینه، آزمون آشکاره، بلاء مبین. چند آیه قبلترش در مورد نوح میگه این که پسرت تو آب غرق بشه جلو چشه، تازه آدم خوبم نباشه، یا آدم جهنمی باشه مثل کنعان، جلو چشت غرق بشه، میگه من کرب العظیم، عجب سختی بزرگی بود. یه بلاء اونجا فرمود، چند آیه بعدش هم اونجا گفت بلاء مبین، اینجا گفت کرب عظیم. ابا عبدالله وقتی وارد این سرزمین شد فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلاء، خدایا اگر پسر را تقدیم کنی تازه قربانی نشود بلاء مبین است، اگر پسرانم را تقدیم کنم از اکبر تا اصغر، اون چیه دیگه اسمش؟ اگر یه پسر بد مثل کنعان جلو پدرش سخت بود بر حضرتون، دیدید دیگه وارد مذاکره هم شد با خدا، گفت نمیشه اینجا، گفت حواست باشه که از جاهلان نباشی. اون کان من المغرقین، اون از غرق شده هاست. کسای امروز تو طوفان نوح غرق شدن که از قبل بد بودن. بعد اگر پسرت که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله باشه چی؟ جلوی چشمش اتفاق افتاد. ساده نبینید ها، یه خون از دست بچه‌ت بیاد حالتون بپرسه. این آقای شهاب حسینی میگفت بچه‌م مریض شد، بغلش کرده بودم میدویدم تو خیابون همینجوری. خیلی حرفه، جوانی که رعنای جلو چشت سانت سانت قد کشیده بزرگ شده، حالا بعد تکه های بدنشو مثل پازل بچینی کنار. خیلی حرف. میگه وقتی علی اصغر رو زدن فرمود تنها چیزی که باعث میشه این مصیبت بر من آسان شود این که تو داری میبینی، که تو داری میبینی. اقرم میگه آمد کنار خیمه بعد از ماجرا علی اصغر، میگه دیدم عباشو تکون میده، یه هیچی ندارم خدایا، همه چیو دار و ندارم و دادم، تکوند خودش مثل کسی که تموم شد، هیچی ندارم. اونجا لباس احرامش سفیده، اینجا هم یه لباس احرامی داره مشکیه، پیرهن عزای ابا عبدالله. آدم اینجا میفهمه وقتی حضرت سجاد تو قصر یزید وقتی اون اراجیف رو گفت یزید اون کارها رو انجام داد بلند شد، چرا اینطور خودشو معرفی میکنه؟ ایها الناس، ای مردم، انا ابن مکه و منا، من فرزند مکه و منا هستم. انا ابن زمزم و صفا، من فرزند زمزم و صفا هستم. انا ابن من حمل الركن به اطراف الردا، من فرزند کسی هستم که وقتی حجر الاسود رو میخواستید بذارید گذاشتید تو عبای او، با عبای او انتقال دادید. انا ابن خیر من تذر و ارتدا، من فرزند بهترین کسی هستم که برای حج لباس احرام پوشید. ابا عبدالله من شما وقتی میخواست به میدان بره، امام من شما حضرت دید یه لباس احرام خودشو تنش کرد، یه پیراهنی تنش کرد، با چاقونو داره تیک تیکش میکنه، داره بی ارزشش میکنه. عرضه داشت چرا؟ برخی میگن حضرت سکینه بود، اینو گفت پدر جانی حالا یا برادر چرا داری این کار رو انجام میدی؟ فرمود این قومی من میبینم به هیچی رحم نمی کن، اینا برای غنیمت اومدن. دیدی دیگه ترسید انگشتر تا در بیاری یکی دیگه بیاد سراغش، گفت دیر میشه، این انگشتر اگر دست کسی دن انگشت و انگشتر با هم کلا. حضرت فرمود دوست ندارم برهنه بیافتم به این، لباسو پاره پاره میکرد. بعد میگن دیدم روی اون یه لباس قشنگی تنش کرد، گفتم پس قصه این چی؟ با اونی که برای لباس میاد ناگومید دیگه برنگرده، یه چیزی دستشو بگیره. میشه آقایی که
برای دشمن اینجوری سهم کنار گذاشته، برای من و شما فکر نکرده باشه، شما باورت میشه؟ هیهات والله، یقین دارم بالا سر تک تک سینه زناش میاد، یقین دارم والله بالا سر این خانواده اینه. انا ابن خیر من تعالى واحتفى، من فرزند بهترین کسی هم که پا به رهنه شد، کفشاشو در آورد، تو این خارای بیابون پا به رهنه میدویدن. انا ابن خیر من طاف و سعا، من فرزند بهترین طواف کنند طواف کننده و سعی کنندگانم، سعی صفا و مروه. نمیدید حضرت زینب سلام الله علیها چقدر اینجا سعی انجام داد، بین خیمه‌گاه چند بار اومد یاری ابا عبدالله این پیکر مطهر شهدا رو ببرن به خیمه‌گاهی که پیکر مطهر شهدا رو میگذاشتن اونجا. عجیبه نه؟ هر آنچه که در حج بود یه کپی این طرف داره، حتی تا فاصله 378 متری اولوش 380 متر کوه صفا و مروه، اینجا قبر مطهر امام حسین و حضرت عباس، فکر نه اتفاقیه؟ خدا داره نشونه برای من و شما میذاره. ابا عبدالله که همه منتظرن بمونه بعد از عرفه بره به منا، میبینن رها کرد به سمت کوفه داره میره. اینجاست که بنده میگم روح حج از جسم حج جدا شد و اسلامی که امروز اینا علم کردن اونجا اسلامی که فقط جسم داره. برید انشالله نصیبتون میشه برید ببینید، به ندرت کسی رو میبینید در بینشون. بالاخره 50 روز ما داشتیم نگاه میکردیم، ده ها هزار زن، به ندرت کسی رو میبینید در بینشون که موقع نماز خوندن این اشک از چشش بیاد. عجیب، انگار این اشک میراث ماست، این هدیه ماست. باور کن من از طرف لازم نیست به دستاش نگاه کنی، دستش باز بسته است، گریهش میفهمیدی، از حس و حالش میفهمیدی. بله اونجا 3-4 میلیون نفر میرن حج، 3 میلیون تقریبا، 1 میلیون قاچاقی میان با ویزای نمیدونم تجاری و نمیدونم از این کارا. خدمت شما عرض بشم که اینجا 20 میلیون میرن، خون از دماغ یه نفر نمیاد. اینجا تو یه منا دیدید چجوری فقط از ایرانیا 400 تا شهید کردن، احکامشون هم شبیه هم. اونجا باید همه کله ها رو بتراشن یه شکل بشن، لباس یه دست تنشون کنن. شما دیگه مهم نیست پولداری فقیری، هر آنچه که نشون دهنده ثروت باید بذاری کنار، عطر نباید بزنی. اینجا هم همین جوریه، تو اربعین کسی کار نداره تو زیارت ابا عبدالله، پولداری فقیری همه شبیه همن، همه پیاده. اینجا لکسوس سواری، اونجا پیاده. اینجا مهم نیست اینجا پراید داری یا پرادو، اونجا پیاده. از همه نژادا میان، اونجا هم میان. در انجیل خداوند متعال فرمود و از نشانه‌های ظهور پسر انسان این است که جمیع امت‌های زمین سینه زنی کنند. آج جز ابا عبدالله برای کی سینه زنی است؟ کجا هست که جمیع امت‌ها جمعشن سینه زنی کنند؟ از نشانه‌های ظهور پسر انسان. یادتون نره اینا عیسی رو میگن پسر خدا، خدای ما خوب میدونست اینا بعدن میخوان چه تحریفی به وجود بیارن، منجی رو که میخواد اسم ببره میگه پسر انسان. دقت فرمودید؟ بالاخره اینجا باید تعطیل مشخص بشه، حضرت عیسی پسر خداست یا پسر انسان؟ به این معلوم حضرت عیسی نیست، یه کسی دیگه است. از نشانه های ظهور پسر انسان این است جمیع امت های زمین سینه زنی کنند. اون پشتوانه مذهبی داره، حج واجبه، این واجب نیست. اما نمیدونم چرا اینجا 20 میلیون میان توی کشور. اون ثروتمندترین کشور عربیه، کلی امکانات داره، این کشور هنوز تازه، هنوز که هنوز یک جایش از دست داعش رها نشد. من نکته آخرم این که ظهور هم همینه، خودم نگاه میکردم اینه مثلا دور خونه کعبه میچرخیدن، گفتم بابا دیگه نشونه از این واضح تر که امام اول ما از تو همین خونه اومده بیرون. درش هم نه، رکن یمانی شکاف برداشت، هنوز هم چند روز شکافش هست، شان نصیبتون بشه به زیارت کن. چرا در باز نشد؟ مگه خدا برای یوسف در باز نکرد؟ برای حضرت فاطمه بنت اسد هم میخواست میتونست در باز کنه، دیوار شکافته شد که فردا کسی نگه نه در باز بوده، دیوارم باز بود، قفلش خراب بوده، دیوارم باز بود. خدا به حضرت مریم گفت از خونم برو بیرون، بچه تو باید به دنیا بیاری، اینجا زایشگاه نیست. خدا به فاطمه بنت اسد فرمود بیا تو. و امام آخر ما و حضرت زهرای ما فرمود، چقدر قشنگ آدم میگه امام ما، حضرت زهرای ما، یه لحظه خودم کیف کردم. حضرت زهرای ما فرمود مثل امام مثل کعبه است، باید بری دورش بگردی، او سمت کسی نمیاد، شما باید سمتش برید. و ظهور که اتفاق میفته که این روح امامت به این جسم کعبه دوباره برگرد، به این جسم به کما رفته، بعد اون جسم رو حفظ کرد، سالم نگه داشت که روح در اون برگرده. ها، اون زمانی که منتقم ابو عبدالله، همونجا پنج تا جمله داره حضرت، چهار تاش در مورد امام حسینه، در مورد هیچ کس دیگه نیست. نمیفرماد حضرت من نسل من فرزند پیغمبرم، میفرماد انا سمسام المنتقم، اومدم انتقام بگیرم. انتقام کیو بگیری؟ ان جدی الحسین قتلوه از شام، کنار آب تشنه کشته. ان جدی الحسین سحقوه عدوانا، بد سر بریدید، دشمنانه سر بریدید. این دشمنانه سر بریدن رو بذار براتون بگم، ببخشید منو، من دید من اهل روزهای باز نیستم، یعنی خودم تحمل ندارم، معتقدم اگه جمع آمادگی لازمو نداشته باشه. دستورات ما تو سبح اینه که با یه حرکت بزن چهار تا رگ اصلی رو بزن، دیگه خون به مغز نمیرسه، گیج میشی. همین جدوکارا دیدید رگ گردن نگه میدن شیمه میکنن، اصطلاحاً طرف سرش گیج میره. یعنی اون دستور ذبحی که تو اسلام داده شده برای اینه که کمترین درد رو اون موجودی که میخواد ذبح بشه در واقع بکشه، سریع گیج بشه، دردی رو حس نکنه. مرکز درد سیستم عصبی است، این بالاست تو مغزه. دقیقا برعکس همه کاری که خون رسانی به مغز بود، سحقوه عدوانا، بابا رو کلمه یه نجدی الحسین ترحوه اوریانا، میگه او رو رها کردم تو رو اوریان در بین ریگه های بیابان. اگر شما میبینید تشیع تو نسل اسلام و زنده نگه داره، اگه تشیع هنوزم با یزیدی ها میجنگه، اگه هر قیامی علیه ظالم در اسلام صورت گرفت، یه ربطیش به ابا عبداللهه، برای اینکه روح داره. چرا؟ چون حسین داره، چون امام حسین داره، چون ابا عبدالله داره، چون شیعه عاطفه داره. خدا از این بیشتر داعش رو برآمده از نتیجه پس زدن امیرالمومنین به من و شما نشون بده که سر بریدن، بچه جلو بچه کوچیک سر بریدن. این طرف هم همزمانی داعش با شکوفای اربعین یک معنی داشت. به من و شما بگه سر بریدن واقعیست، شاید من و شما شک میکنید میشه یه نفر سر ببره، بگه آره بابا از همون گروه بازمانده هاشون اینا، بعد 1400 سال کسی که شیعه حسینه اینجوری سر میبرن، وای به حال اون روزی که دستشون به خود حسین میرسید. شک دارید در این که اگه داعش یا دستشون به ابا عبدالله میرسید کمتر از اون انجام میدادن؟ این حجت آشکار خداست داره رخ میده. قبل ظهور این اتفاقا باید بیفته، حجت داره تموم میشه. من و تو ناراحتیم از اینکه یک عده‌ای شاید یک کم محلی به عزای امام حسین بکنن، اما بدونید حجت خدا باید تموم بشه. یه مش بهایی امسال شروع کنده ایام عزاداری حرفای سخیف زدن در مورد عزاداری. کسی که تا دیروز اعتقادش این بود، فوتبالیستی که میگفت من اینجا نظری امام حسین بخش میکنم، پاش رسید اون طرف گفت امسال مشکی نپوشید. مردم هم چقدر دقیقا برعکس عمل کردن، همه جا عزای امام حسین بود. اینا اتفاق میفته. خب میدنم مینوشتن یزید متشکریم. ما هم از امیرکبیر متشکریم که اون گنده شما رو تیربارون کردن، علی محمد بابا، رحمت خدا بر امیرکبیر. خب ما از اون متشکریم. اما اینو بدونن، این مملکت مملکت امام حسینه. یک جاهایی اینا با امام حسین در میافتن، من هم ناراحتم. خب با امام حسین درفتن یک جایی، چه دروغ بگم، از این جهت میگم که آخ گور خودشون کندن تمام. هر کی با امام حسین در افتاد در افتاد، عرضم تمام. این داماد صدام وقتی ریخت تو بین الحرمین، اسمش حسین کامل، اسمش حسین. جا گلوله ها هست دیگه، انتفاضه شعبانی تو حرم میرید بعضی جا اینجا قاب زدن دورش. گفت انا الحسین و انت الحسین، گفت من حسینم تو هم حسین. تیر میزنم ببینم میتونی بگیری. یه بلایی سر شما صدام بهش بدگمان شد، ریختن. آقا آخرین چیزی که دید کف پوتینه این بعثیا بود، زنده زنده سر بریدنش. همینا حسین کامل اونجا انگار از توی این حرم داشت صدا می اومد، من حسینم تو هم حسین، یه نفع من میزنم تو بگیر. نه رضا خانمون، نه اون مونده، نه متوکل ملعون مونده، هیچ کی نمونده. اینا که با حسین در افتادن ور می افتن، شک نکن. سرتون درد آوردم ببخشید. دوستا دعا بکنیم و تقدیم کنیم چون. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير اعوانه وانصار المستشهدين بيننا. خدای تو رو سوگند میدیم توفیق عزاداری و برپایی عزاداری ابا عبدالله به همه ما نصیب. خدا رو تو رو سوگند میدیم به خون به ناحق ریخته شده علی اصغر. این به دم المظلومی که تو دعا میگن اینها، خون حضرت علی اصغره، یه قطرهش رو زمین نریخ. به دم المظلوم ما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور فرزند ابا عبدالله حضرت صاحب الزمان قرار بدی، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.